که آقا ما فلان کار داریم باید حتما بیاد یا فلان کلاستون حتما برگزار میشه. اینم آیا قانونی هست یا نه باز ازش مطلع نیستم. خلاصه که خیلی مطمئن راجبه برخی از مسائل صحبت نکنیم چون بود اطلاع رسانی پیدا میکنه و ممکنه گمراه کنه برخی رو. اما دیگه میتونیم بریم استودیو صدای شهر، 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر، به نام یگانه هستی بخش. سلام، صبح شنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همشهریان گرامی، به خیر و نیکی انشالله. با نخستین بخش از استودیو صدای شهر رادیو تهران لطفاً همراه باشید.
ترافیک.
اما بشنوید از ترافیک سنگین معابر شهرمون. در حال حاضر در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت، از بولوار جنت آباد تا بوستان نهج البلاغه و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب به شرق از بولوار دهکده المپیک تا بولوار جوانمردان و در ادامه در بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا بوستان پردیسان. بزرگراه نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه بسیج جنوب به شمال از سراح افسریه تا محدوده بولوار ائمه اطهار. بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از بوستان شیان تا خیابان دکتر شریعتی. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه در بزرگراه آیت الله صدر از بولوار کامرانیه تا بولوار کاوه هم ترافیک سنگینه. شنوندگان گرامی، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم رفیع، کارشناس محترم هواشناسی. خانم رفیع سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما جناب آقای حیدری و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
خواهش
خانم رفیع، ببخشید من اصول کنم، شاخص کیفیت الان روی عدد 139.
بله.
اوضاع هوای تهران ناپایداری. بله. امیدی به این که اوضاع ما بهتر بشه؟ در خدمتتون.
خدمت رو عرض کنم که حالا امروز هم متاسفانه غبارِ محلی رو در تهران داریم و بله. همونطور که حالا هشدار نارنجی هم قبلا منتشر شده، تا امروز این شرایط رو پیش بینی کرده بودیم و کمینه دمای تهران هم امروز به 1 درجه بالای 0 رسید مثل دیروز و بله. انتظار داریم که در گرمترین ساعت هم به 11 درجه بالای 0 برسه و حضورتون عرض کنم که سردترین منطقه در تهران، در استان تهران، 12 درجه زیر صفر فیروزکوه گزارش شده امروز صبح، آولی 7 درجه زیر صفر، دماوند هم همینطور و میگون و همینطور لواسان هم 3 درجه زیر صفر شدن، پردیس 2 درجه زیر صفر و تهران مهرآبادان که خدمتتون عرض کردم و همینطور فرودگاه امام هم دمای 1 درجه زیر صفر رو امروز کسب کرد. بله، خواهش می‌کنم.
در خصوص ناپایداری چی؟
بله.
در خصوص ناپایداری
بله. از امروز بادی... تا روز دوشنبه این پایداری نسبی جو رو در نیمه شمالی کشور رو داریم که حالا سبب افزایش نسبی در واقع آلایش جوی بله و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی خواهد شد. بله.
پس تا دوشنبه اوضاع بدیم.
بله بله.
بسیار خیلی ممنونم از شما سرکار خانم رفیع،
سلامت باشین، خدا نگهدار شما، خداحافظ.
خیلی ممنونیم از شما همراهان و شنوندگان عزیز رادیو تهران. بخش بعدی صدای شهر رو انشالله ما ساعت 7:25 تقدیمتون میکنیم، اما قراره که امروز با این موضوع در خدمت شما باشیم. وضعیت تردد و حمل و جابجایی مسافر با خودروهای پلاک شهرستان در تهران، موضوعی که خیلی در تهران مشاهده میشه. نظارت بر این حوزه چطوره؟ پلیس راهور چطور در این خصوص با این رانندگان تعامل میکنه؟ مثال بار زیاد داره، از جمله مثلا شما در بولوار میرداماد از متروی میرداماد که بیرون میایید واقعا چه تعداد از اون خودروها و سواریه که اونجا هستن عزیزان پلاک شهرستان هستن و مسئله این چنینی که ما بارها بهشون پرداختیم. اگر در این خصوص صحبتی دارید، نظری دارید، حتما با ما در میون بگذارید. 88 82 301. بخش بعدی 7:25.
صبح شما بخیر، ممنونم که با بام تهران رادیو تهران همراه هستید. باز هم تبریک میگم ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما.
آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مش می دمد صندوق یار می رسد
شده از آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مش می دمد صندوق یار می رسد
رومده با می رسد چشم و چراغ می رسد هم به کنار می رود وقت به کنار می رسد
رومده با می رسد چشم و چراغ می رسد
نشانه می رود ما چه نشسته ایم پس محض شکار می رسد سلام می کند سر قیام می کند سبز پیاده می رود قنچه سوار می رسد
سلام می کند سر قیام می کند سبز پیاده می رود قنچه سوار می رسد
شون شاد. هنرمند ارجمند جناب علی قلی که دیگر در میان ما نیستن و این سرود خاطر انگیز رو ایشون اجرا کردن. ما با شما هستیم، بام تهران، رادیو تهران، و حالا بریم سراغ سکانس انقلاب. اختصاص داره به معرفی و مرور فیلم‌های سینمایی با محوریت انقلاب اسلامی ایران. امروز فیلم ای ایران.
بریم آماده؟ مردین؟
سکانس انقلاب. ای ایران. ای ایران عنوان فیلمی است که در سال 1368 به وسیله ناصر تقوایی ساخته شده. در این فیلم ماجرای مردی به نام مکفندی روایت می شود که در شلوغی های انقلاب به ماسوله می رود و در آنجا به اذیت و آزار مردم می پردازد. مکفندی برای کم نیاوردن منطقه زیر نفوذش از شهرهای دیگر اعلام حکومت نظامی می کند و کسبه بازار با او به مقابله پرداخته و فرزندش را اذیت می کنند. هنگام فرار شاه از کشور، جشنی برای ترفیع درجه مکفندی در پاسگاه تحت فرماندهی او شکل می‌گیرد و مردم به سمت پاسگاه هجوم می‌برند و همه چیز را برهم می‌زنند.
بخون.
و این لوز فلخنده از این پس لوز ژاندارمری نامگذاری می‌شود. چنین لوز پل افتخاری قلین جشن و سلوت.
چی میگی تو؟ سلوت چیه؟ چنین روز فرخنده‌ای قرین جشن و سرور با
ننوشه جشن و سلوت، نوشه جشن و سلوت.
سلوت چیه پسر؟
بچم هول شده از خوشحالی زبونش توک میزنه، میخواد بگه سلوت، میگه سلوت.
درست میخونه بچه.
ببین نوشه سلوت، این داله، نه این رولیه.
ابله، تو بیشتر میفهمی یا تیمسار فرمانده کن؟ تیمسار وقتی مینویسه جشن و سرود، جشن و سرود دیگه. این تیمسار از اون تیمسارا نی، عقلش میرسه چه بنویسه. و تو از حالا بفهمم حکومت نظامی چرا ملغا شده. مملکت آروم شده دو مرتبه، مدتی سخت گذشته به ملت، عصبانی مردم خشن شدن. حالا وقت خوشیه باز، مردم باید تفریح کنن دو مرتبه.
فیلمنامه ای ایران را خود ناصر تقوایی نوشت و بازیگرانی مثل اکبر عبدی، غلام حسین نقشینه، حمید جبلی، سریا حکمت، اسقر بیچاره و محمد ورشوچی در آن به ایفای نقش پرداختند. تصاویر این فیلم به وسیله محمود کلاری فیلم برداری شده و موسیقی آن نیز ساخته زنده یاد ناصر چشم‌آزر است.
ما همچنان همراه شما هستیم، بام تهران رو میشنوید از رادیو تهران، اما هماکنون مهمان داریم، جناب آقای سید حمید کلانتری، رئیس انجمن بهره‌وری ایران همراه ما هستند. موضوع گفتگو هم کمک به حل چالش ناترازی از طریق بهینه‌سازی مصرف در جهت تحقق سهم نرخ رشد 8% در برنامه هفتم پیشرفت کشوره. سلام آقای کلانتری، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر، انشاءالله موفق باشید، در خدمتتون
هستم. ارادتمندم. یه توضیح میدین در خصوص فعالیت‌های انجمن بهره‌وری ایران اساساً ابتدا آقای کلانتری؟
خدمتتونم که با تشکر، انجمن بهره‌وری ایران از حدود 20 سال پیش فعالیتش رو در زمینه بهبود بهره‌وری آغاز کرده. مهمترین مأموریت و رسالتی که ما در انجمن برای خودمون قائل هستیم اینه که بهره‌وری در سطح کلان و ملی رشد بکنه.
بله.
چون بهره‌وری حوزه‌های بسیار متعدد و متنوعی داره، از بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تا حوزه مدیریت و حکمرانی، در همه زمینه‌ها بحث بهره‌وری مطرح است، در بخش کشاورزی، در صنعت، در خدمات، و به همین دلیل ما بیشتر دنبالیم که شاخص‌های کلی بهره‌وری که ناشی از توجه کشور، توجه مسئولین، توجه مدیران به بهره‌وری هست رشد بکنه و در این زمینه تلاش میکنیم. هر سال کنفرانس های ملی بهره‌وری رو داریم، سالا نزدیک به 12 کنفرانس، بیش از 30 عصرانه بهره‌وری، نشست های متعدد، چاپ کتاب و مجله و نشریه، و اقداماتی که به نوعی بتونه با تحلیل‌های درست مسئولین رو نسبت به اهمیت بهره‌وری و ضرورت پرداختن به بهره‌وری حساس بکنه، متوجه درست. بکنه، و همینطور بخش خصوصی و بخش غیر دولتی رو با ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهره‌وری سعی می‌کنیم آگاه کنیم و حساس کنیم.
بسیار هم خوب. این شاخص‌های بهره‌وری شامل چه مواردیه؟
ما در بهره‌وری چند تا شاخص اصلی داریم. یکی بهره‌وری سرمایه است، عبارتی یکی بهره‌وری نیروی کار. بهره‌وری سرمایه اون وقت تعمیم پیدا میکنه به کل حالا تجهیزات و ماشینالات و امکانات و دارایی‌ها تا فناوری‌ها و نوآوری‌ها، و در بهره‌وری نیروی کار علاوه بر نیروی انسانی بحث مدیریت و منابع انسانی هم مطرح هست. و یک حوزه هم میگیم بهره‌وری سایر عوامل تولید، یعنی عواملی که یه مقدار مثل سرمایه و نیروی انسانی ملموس نیستن، مثل فضای کار در هر کشور، زمینه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، پذیرش هایی که باید وجود داشته باشه، همراهی هایی که در هر سازمان و بنگاه کارکنان اونها باید داشته باشن، روحیه مثبت، انگیزه، اینها مجموعه عواملی است که به طور غیر مستقیم یا حتی مسائل کلانتر مثل محیط زیست و شرایطی در جامعه، هر شرایط اجتماعی سیاسی لازم است، اینا در بهره‌وری موثرن.
و الان به نظرتون در کدام بخش باید بیشتر کار بکنیم؟ فکر میکنین که میتونه برای ما مفیدتر باشه و ضروری تره که بهش توجه ویژه تری بشه؟
ببینید، به اعتقاد ما اولین موضوعی که در رشد بهره‌وری مؤثر هست اینه که بهره‌وری در یک بستر مساعد و مناسب باید رشد بکنه. اون بستر مناسب و مساعد از نظر ما سرمایه اجتماعیه، یعنی اگر ما میخواییم فرهنگ بهینه سازی مصرف رو یا مصرف اصولی رو در جامعه ترویج کنیم، یا میخواییم نظام قیمت گذاری رو مستقر بکنیم و قیمت ها عادلانه و منطقی و عقلایی باشه، یا هر اقدام دیگه‌ای در جهت کاهش مصرف آب، کاهش مصرف انرژی، استفاده از فرصت ها، استفاده از منابع، فعال کردن سرمایه ها، اینا داشته باشیم، بس در جامعه پذیرشش وجود داشته باشیم، بس همراهی مردم رو ما داشته باشیم، این اعتقاد در مردم باشه که بین دولت و مردم فاصله ای نیست، آنچه که دولت میگه به نفع مردمه و آنچه که مردم انجام میدن به نفع کشور و به نفع همه هست. متاسفانه ما در این زمینه الان یه مقدار دچار مشکل هستیم، اون باور و اعتماد به دلایل مختلف و از جمله بخشش مشکلات اقتصادی و معیشتی که مردم پیدا کردن و پاره ای از روندهای نادرستی که ما در فعالیت‌های مدیریتی و اجراییمون به کار گرفتیم، این اعتماد تضعیف شده. ما بس اولین کاری که میکنیم، حالا این نگرشی که آقای رئیس جمهور دارن در زمینه وفاق اجتماعی و وفاق ملی، این وفاق و همدلی رو در جامعه بس گسترش بدیم. ما اعتقادمون بر اینه که همفکری از همدلی میاد و همدلی موجب توسعه همکاری ها و همبستگی ها و نهایتاً بهره‌وری و همافزایی میشه.
امیدواریم که این اتفاقهای خوب بیفته. سپاس از شما جناب آقای کلانتری، رئیس انجمن بهره‌وری ایران. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. یاد
روز خوش، صبحتون بخیر خانم ها، آقایان محترم. این بام تهران رادیو تهرانه که میشنوید. ممنونم که با ما در ارتباطید، برامون پیام میفرستید 30094 یا تماس میگیرید 2265 2465 2265 2466. سرودهای انقلاب اسلامی چندین نسل باش خاطره دارن، هم کسانی که در برهه پیروزی انقلاب حضور داشتن، شاید روزگار جوانی خودشون رو سپری می کردن، شاید سن و سالی ازشون گذشته بوده، هم کسانی که اون موقع هنوز متولد نشده بودن ولی در این سالهای بعد از پیروزی انقلاب، خب انقدر تکرار شده این سرودها به گوش ما رسیده که حالا باید بگیم یک خاطره جمعی مشترک. و امروز از شما میخواییم که خاطره انگیزترینشون رو از نظر خودتون به ما معرفی کنید. منتظرتون هستیم. خانم بنفشه پازوکی نوشتن که سرود ایران ایران ساخته، ببخشید، به خوانندگی آقای رضا رویگری. دوست دیگر هم 935 انتهای تلفن 94 ایران ایران آقای رویگری رو نوشتن. آقای ریشهری از بوشهر گفتن سرود هوا دل پذیر شد و سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آمد یا آید. البته دوست دیگه برامون پیام فرستادن، علیرضا از پردیس، نوشته بهمن خونین جاویدان. من در سال 62 جزء گروه سرود بودم در دوران تحصیل و برای اجرای سرود به چند وزارتخونه از طرف آموزش و پرورش هم رفتیم و یادش بخیر. 7:20 است. میخوایم بریم سراغ تاریخ انقلاب اسلامی و گفتگویی داشته باشیم با دکتر جواد منصوری، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر و انقلاب. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به بام تهران.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم که همراه ما هستید. از فرصت کوتاهمون میخوام نهایت استفاده رو ببریم. من سکوت میکنم و شنونده فرمایشات شما هستیم. سیری در تاریخ انقلاب اسلامی داشته باشیم. این ایام البته تلاش میکنیم که بیشتر مزاحم شما بشیم و این روند رو ادامه بدیم. میتونیم به صورت سریالی پیش بریم آقای دکتر؟
بله، حال در خدمتتون هستیم.
ارادتمندم. بفهمید اگر متناسب با امروز نکته ای هست، 13 بهمن ماه میتونیم شنونده باشیم، مرتبط با تاریخ انقلاب اسلامی.
بله، 12 بهمن، خب با توجه به اتفاقی که افتاد، در واقع یک وضعیت کاملا جدیدی برای ایران به وجود آمد. وضعیتی که در واقع به معنی واقعی رژیم سلطنتی سرنگون شده، حکومت، دولت عملا دیگه هیچ پایگاهی و هیچ توجیهی برای ماندن نداره، ولی خب به طور معمول یه مقداری مقاومت میکنه، یه مقداری اصرار و پافشاری داره و خب یک شعارهایی میده و یک اقدامات رو میکنه، ولی عملا نتیجه‌ای نداره. از صبح 13 بهمن اولین سؤال این است که دولت موقت، دولت جانشین، اولین دولت جمهوری اسلامی چه کسی خواهد بود، چگونه انتخاب میشه و برای چگونه دولت رو میتونه در اختیار بگیره. این برحال اولین سؤالی بود که 13 بهمن برای هر حال مسئولین، مردم مطرح بود. خارجی ها به شدت دنبال این بودن که ببینن چه کسی به هر حال اولین دولت رو تشکیل میده. اما علاوه بر اینها یک جنب و جوشی هم در تهران و شهرستان ها بود برای اینکه در حال بدون اینکه اعلام بشه کمیته های مردمی تشکیل بشه برای اینکه به هر حال اوضاع رو کنترل بکنن، هم اینکه افراد سودجو یاقی و سوء استفاده کنندگان، به ویژه اینکه در زندان ها به تدریج باز میشد، دزدها و برحال آدم های خطرناک داشتن از زندان ها میمدن بیرون. خب این برای مردم به هر حال مسئله بود که چیکار بکنن با اینا. بنابراین در واقع زمزمه تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی در شهرها به تدریج شکل میگیره و زمینه تشکیل کمیته ها که یک پدیده بسیار فوق‌العاده و مؤثری بود در جریان انقلاب، در روزهای بعد شاید بیشتر در موردش صحبت کنیم. اما مهمتر موضوعی که در 13 بهمن مطرح بود مسئله دیدارهای امام، یعنی اینکه بسیاری از مردم، و جالبه که حتی بعضی از به اصطلاح مسئولین دولت شاه هم مخفیانه بخواستن بیان مثلا به نوعی با امام دیدار بکنن، یا مثلا به تعبیر خودشون مثلا اساطت بکنن یا التماس بکنن، یا حالا بذارید حالا بختیار باشه، نمیدونم حالا بذارید نمیدونم ما قول میدیم که اوضاع رو سر سامان میدیم. این موضوع بود، ولی امام به هیچ کدومشون اعتنا نکرد و راه نداد. و ولی دیدارهای مردمی خیلی عجیب، یعنی در خیابان ایران که در مدرسه علوی حضرت امام تشریف، یک خلاصه شور و یک حضور عجیب مردم بود برای دیدار امام. امام هم خب طبیعتا مرتب در هم مدرسه که بودن نخره با مردم حداقل ابراز احساساتی می کردن، می آمدن دم در و گاهی همه چند کلمه صحبت میکردن. اما نکته که باز حائز اهمیته، این بازتاب جهانی ورود امام به تهران بود که در رسانه‌های دنیا با یک در واقع شگفتی عجیب مطرح می‌شد. یعنی انتظار نداشتن که مثلا اینطور اتفاق بیفته، یعنی به هر حال کار انجام بشه، امام بیاد مستقر بشه و اون سخنرانی رو بکنه و اونطور مردم بیان. این انتظار نداشتن. لذا خیلی روز 13 بهمن رسانه های جهان در این مورد با عظمت مسئله رو مطرح کردن.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. روزهای آینده امیدوارم باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم، بیشتر از تاریخ انقلاب اسلامی بشنویم. دکتر جواد منصوری، مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، همراه ما.
متشکرم، موفق باشید.
زنده باشید. بریم به استودیو صدای شهر به مدت 5 دقیقه.
صدای شهر.
روزتون بخیر همشهریان گرامی، شنوندگان خوب رادیو تهران. ساعت 7:25 است. اینجا استودیو صدای شهر. به تله شما عزیزان برسونم که در حال حاضر در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان و در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید حقانی ترافیک سنگینه. ضمن اینکه در بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از بولوار آیت الله کاشانی تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بولوار جنت آباد تا خیابان گاندی، بزرگراه نواب صفوی در مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج در مسیر جنوب شمال از بزرگراه امام رضا تا شهرک قصر فیروزه و در نهایت مسیر جنوب شمال بزرگراه آیت الله سعیدی از خیابان یافت‌آباد تا خیابان شمشیری هم ترافیک سنگینه.
خودرو پلاک شهرستان تو تهران می‌بینید؟
بله خیلی.
خیلی؟
بله.
چی کار میکنم تهران؟
هیچ، دارم بدبخت هم مسافر کشی میکنم.
مسافر کشی؟ خب آخه با پلاک شهرستان تهران خوشحال شهر خودشون مسافر کشی نمیکنم.
شهر خودشون مسافر ندارن که.
یعنی از شهرهای اطراف میان یا نه؟
نه بابا، از قوچان.
قوچان؟
قوچان، مشهد، بل لونستان.
دیدی پلاک هاشون رو تهران؟
بله بابا، طرف های کجا؟
پلاک ها همه میشناسی شما رو؟
بله. تهران 26، تهران 29.
خب یعنی واقعا مشهد مثلا کار نیست، مسافر نیست میان تهران؟
حتما میدونن. یه نفرشون که میان اینجا میبینن خوب کار میکنن، بقیه فامیله هم صدا میکنن میگن.
اونا هم کلان شهر خودش، مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز و
شهره که خواب و نگاه کن میدون صنعت و صادق آباد. ببین پلاکان رو نگاه کن، شب هم همونجور تو ماشی با هم میخوابن.
یعنی اومدن کلن موندن اینجا؟
موندن.
خب این حجم ترافیک تهران ممکنه مولا همین پلاک شهر سانه؟
بله بله.
چقدر مثلا تاثیر میذاره؟
کم کم 30% تاثیر میذاره.
یعنی اگه نیان تردد نکنن، حالا میهمان باشن اشکال نداره، ولی نیان مقیم بمونن تهران رو پر بزنن، 30% ترافیک اون کم.
30% کم.
خیلی ممنونم
شما. تمام نگاه کن تو خیابون همه نمره های شهرستان.
خیلی ممنونم.
زنده باشید.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خب شنوندگان گرامی، گزارش همکارم آقای میرحسینی رو شنیدید. تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران و مهمتر از اون، البته این عزیزان میتونن به عنوان میهمان در تهران باشن بدون شک، اما بحث جابجایی مسافر، افزایش بار ترافیکی در شهر و مسائل مبتلا به اون که همه شما شاهد هستید، در نقاط زیادی در تهران این مسئله رو ما میبینیم. نقش پلیس راهور و سایر دستگاه اجرایی در این زمینه چی میتونه باشه؟ شما نظرتون چیه؟ منتظر تماستون هستیم. 88 82 3001. بخش بعدی صدای شهر ساعت 8:55 دقیقه.